ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای علی شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. حسن روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک شد. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه ای ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا را محکوم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله خامنه ای او روز پنجشنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی او در شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرده است. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی، دو نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا بودند. رهبر جمهوری اسلامی در حکم دیگری سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی را به عضویت در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او امروز با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی قرار است بعد از ظهر امروز با ایرانیان مقیم قرقیزستان نیز دیدار و در جمع آنها سخنرانی کند. روحانی در این سفر 2 روزه در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهوری روسیه، افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه ای ادامه ارعاب خانواده های کارکنان رادیو فردا را در ایران محکوم کرد. در این بیانیه آمده به رغم آنکه انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست های معتدل تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه اوت گذشته وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا طی بازجویی از آنها خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلوز، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفت دولت روحانی اگر می‌خواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است، می‌تواند این اقدامات را محکوم کند، درباره آنها تحقیقات به عمل آورده و عاملانش را مجازات کند. مدیر رادیو فردا آرمان مصطفی هم گفت آشکار است که عناصری از دولت گذشته هنوز بر سر کار باقی هستند، ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد می‌توان این وضعیت را تغییر داد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، به 21 زبان مختلف برنامه پخش می کند و هزینه های آن توسط کنگره آمریکا تامین می شود. خانه سینما بعد از 2 سال بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانه سینما همزمان با 21 شهریور روز ملی سینما و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی روز پنجشنبه امروز بازگشایی شد. در این مراسم سینماگرانی چون عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمانارا، رضا کیانیان، علیرضا داوود نژاد و هانیه توسلی شرکت دارند. با بازگشایی خانه سینما، مجمع عمومی آن باید برگزار شود و هیئت مدیره این نهاد صنفی را انتخاب کند. مقام های رسمی عراق روز چهارشنبه دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که اردوگاه اشرف به طور کامل از 42 نفر باقی مانده از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تخلیه شده است. مهدی دعوتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به عراق، در تخلیه کامل اردوگاه اشرف بی تاثیر نبوده است. روز 10 شهریور در جریان حمله گروهی ناشناس به قرارگاه اشرف، 52 نفر از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صحنه از بابک غفوری آذر، با هم میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه است. دعوت میکنم با صحنه بمانید.
سینمای جهان
هفتادومین دوره جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا این هفته برندگانش را شناخت. برندگانی که در میانشان نام فیلمی از سینمای ایران هم به چشم می‌خورد. فیلم ماهی و گربه، دومین ساخته ی فیلمساز جوان اما تقدیر شده ی سالهای اخیر شهرام مکری. این فیلم که با ساختاری متفاوت در قالب یک پلان سکانس طولانی فیلم برداری شده، تمام داستانش در یک نمای طولانی می‌گذرد و از نظر اجرا و فرم تازه روایتی اتفاق کم سابقه‌ای در سینمای ایران محسوب می‌شود. فیلم بر همین اساس توانست جایزه ویژه بخش افق‌ها را به دلیل نوآوری در مضمون و اجرا به دست آورد. شهرام مکری که پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های کوتاه محدوده دایره و طوفان سنجاقک تقدیر شده بود، در فیلم نخستش اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر هم فرم روایتی نامتعارفی برگزیده بود. او درباره دلایل انتخاب فرم روایتی متفاوت برای فیلم تازه‌اش گفته:
بعد از یه مدتی که تصمیم گرفتم که فیلم دوم بلندم رو بسازم، احساس کردم شاید حتی به لحاظ تولیدی هم جذاب باشه برای تهیه کننده که یک فیلمی رو در یک روز فیلم برداری کنند. بیشتر میتونم بگم یک فیلم اکسپریمنتال، یک فیلم تجربه گراست.
محمد حقیقت، منتقد سینمایی حاضر در جشنواره ونیز، درباره فیلم ماهی و گربه و نمایشش در جشنواره میگوید:
فیلمو قبلا برای من فرستاده بودم، دیدم که بسیار کار خوبی بود و یه نقد مفصلی هم راجبش نوشته بود و بعد اینکه روی پرده بزرگ دو مرتبه دیدم، باز بیشتر به ظرافت‌ها و هوشمندی کارگردان بیشتر پی بردم و به نظرم مستحق این بود که جایزه یه بهتری از یه جایزه ویژه‌ای که بهش دادن، چون 4 تا جایزه ویژه اون بخش اوریزونتی یا افق‌ها رو دادن که میتونه جایزه اولو بگیره، ولی خب به هر حال یک جایزه ویژه‌ای بهش دادن که اونم به هر حال بد نبود. فیلم بسیار خوبیه، یه پلان سکانس طولانیه که 2 ساعت و 13 دقیقه است و یک تیک به اصطلاح برداشت تمام کار رو میکنه آقای محمود کلایی و پسرش با هم برداری کردن و کار خیلی خیلی فوق‌العاده است و بدون اینکه توی فیلم به رجعت به گذشته بشه، یعنی فلاش بک بشه یا فلاش فوروارد بشه، تو خود همون یه تیکی که ادامه داره کارگردان تونسته با هوشیاری گذشته، حال و آینده رو یک جا نشون بده.
امسال فیلم گرای مقدس ساخته جیان فرانکو روسی برنده ی شیر طلایی ونیز شد. اهدای جایزه به این فیلم مستند که روایتی است از حاشیه نشین‌های شهر روم به عنوان شگفتی اصلی جشنواره امسال ارزیابی شد.
Lavorato manzi.
Domani penso però magari un po' di cose, mi chiede fa male.
Cazzo mi devi sentire.
Vieni da me. I regali, i soldi.
محمد حقیقت درباره جوایز امسال جشنواره ونیز میگوید:
فیلم‌هایی که بیشتر جلب نظر اکثریت منتقدین و فیلمشناسا رو کردن، فیلم‌هایی نبودن که هیئت داوران به اون جایزه دادن. و خیلی ها سورپرایز شدن از این جایزه‌هایی که داده شد، از جمله شیر طلا که به فیلم ایتالیایی داشته شد که یه فیلم مستند بود که در حومه شهر روم میگذره و در مورد آدمهاییش که در اونجا کار میکنن و حالت به اصطلاح کمک به آدمهاییش که مشکل دارن، مثلا با آتش نشانی میان دنبالشون و غیره. یه فیلم معمولی بود ولی خب فیلم ایتالیایی بود و رئیس هیئت داوران آقای برتولچی علاقمند بود که شیر ونیز رو بده به کشور ایتالیا و موفق شد.
ونیز 72 با وجود تلاش‌های برگزار کنندگانش در مجموع نتوانست به اندازه دوره‌های قبلش خبرساز باشد. محمد حقیقت نیز با بیان اینکه تعداد فیلم‌های قابل توجه این دوره کم بود، درباره چند فیلم شاخص امسال می‌گوید:
یک فیلم مال انگلیس بود که در واقع میگیم درخشان‌ترین فیلم فستیوال بود، به نام فیلومینا. یک خانومیه که در نوجوانی بچه‌ای به دنیا میاره که اون رو این خواهران مقدس میبرن توی صومعه و مسئولان اونجا این رو میفروشن به یک آدم پولدار آمریکایی و این مادر بعد از 50 سال بعد با کمک خبرنگار بی بی سی را میفته و میره و این رو پیدا میکنه توی آمریکا، که از نظر سناریو و از نظر بازیگری و کارگردانی میتونیم بگیم بهترین فیلم این فستیوال بود. یه فیلم دیگه که خیلی فوق العاده بود و اونم انتظارش بود که جایزه ببره که نبرد، فیلم ژاپنی مال میازاکی که اعلان کرده بود این آخرین فیلمشه که میسازه، اونم جز فیلم‌های خیلی خوب جشنواره بود. در بخش‌های خارج مسابقه هم چند تا فیلم بود، من جمله یکی مال ایتالیا به نام کلاس درس که اونم فیلم فوق‌العاده بود، متأسفانه اون جایزه نبود. ولی در مجموع امسال نسبت به سال گذشته نظر کیفی افت کرده بود.
در کنار جشنواره ونیز، جشنواره غیر رقابتی اما مهم فیلم تورنتو نیز از هفته گذشته کارش را آغاز کرده است. این جشنواره که در سالهای اخیر به دلیل موفقیت فیلم‌های نمایش داده شده در آن در جوایز اسکار اهمیت زیادی پیدا کرده، تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره تورنتو فیلم جنجالی رکن پنجم ساخته ی بیل کاندون درباره شخصیت واقعی جولیان آسانج است.
A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters.
12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website?
They have an agenda?
Truth, justice, the American way.
اما در اکران سینماهای جهان این هفته سومین فیلم مجموعه علمی تخیلی ریدیک با بازی وین دیزل در هفته اول اکران در آمریکای شمالی به 3 هفته صدرنشینی فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز پایان داد. ریدیک توانست با حدود 19 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. شخصیت ریدیک در این سری فیلم‌های علمی تخیلی یک مجرم سابق سرگردان میان سیاره‌های مختلف است که می‌تواند در تاریکی ببیند. او باید در برابر موجودات فضایی غارتگر از خود محافظت کند.
I've been hunting Reddy for 10 years. He's the most dangerous man we've ever tracked.
The bounty's been doubled.
I've come to collect your head in a box, right here.
So yet again, we play for blood.
سرپیش خدمت لی دانیلز در هفته 4 اکران نیز در مجموع در گیشه ها موفق ظاهر شد و با حدود 9 میلیون دلار فروش، ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروشش را به رقم نزدیک به 92 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران
با نزدیک شدن به روز سینما، نگاه ها بار دیگر در روزهای اخیر به سینمای ایران معطوف شده است. امسال با تغییرات انجام شده در وزارت فرهنگ و ارشاد، سینماگران امیدوارتر از گذشته انتظار رفع مشکلات پیش آمده را داشتند. سرانجام نیز از سوی سازمان سینمایی اعلام شد خانه سینما مقارن با روز ملی سینما 21 شهریور توسط حجت الله ایوبی با همراهی جمعی از سینماگران بازگشایی می شود. با این همه هنوز جزئیات این بازگشایی و نحوه برگزاری مجمع عمومی و سرانجام مجادلات 2 سال اخیر نامشخص است. حجت الله ایوبی هفته گذشته نخستین همکارانش را نیز انتخاب کرد که در میان آنها هم نامهای شناخته شده به چشم می‌خورد و هم ناشناخته. در این میان انتصاب علیرضا رضاداد، مدیر پیشین بنیاد فارابی در دولت دوم محمد خاتمی به عنوان مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی قابل توجه است. همزمان نام چند مدیر دیگر دوره محمد خاتمی به عنوان نام‌های جایگزین مدیران نهادهایی چون مرکز گسترش سینمای تجربی و انجمن سینمای جوان به گوش می‌رسد.
تئاتر
در حالی که سینمای ایران اندک اندک تصویر روشن‌تری از مدیران تازه‌اش به دست می‌آورد، تئاتر ایران اما همچنان منتظر معرفی مدیر مرکز هنرهای نمایشی و سایر همکارانش است. با این همه فضای نمایشی کشور آشکارا انرژی تازه‌ای به واسطه اجرای چند نمایش تازه گرفته است. از جمله استقبال از نمایش ترانه‌های قدیمی نوشته و کار محمد رحمانیان که با وجود مدت زمان کم اجرا استقبال زیادی به همراه داشته از جمله عوامل شکل دهنده این فضاست. پارسا پیروزفر بازیگر سینما و تلویزیون ایران هم از روز چهارشنبه نمایش تازه‌ای با نام سنگ‌ها در جیب‌هایش را در تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه می‌برد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.